پرسش مهم نظری تو عرصه اداره جامعه یا تعریف دولت خوب اینه که تو دنیا تقریبا این مبحث تو جهان غرب با گرایش لیبرال دموکرات جا افتاده بود، که یعنی این سوال اول مطرح شد و بعد بهش پاسخ دادن، پاسخ منفی دادن، که آیا دولت ذاتاً در ارتباط با خیر و شر شهروندان بی‌طرف و بی‌مسئولیت هست و باید باشد یا نه؟ گفتن بله. البته به زبان گفتن بله بی‌طرف باشد، در عمل بی‌طرف نبودن. این یک سوال و یک تفاوت عمده بین نظریه اسلامی دولت یا دولت اسلامی با نظریه‌های دولت لیبرال. دولت تو نظریه اسلامی، دولت اسلامی هم باید هم خودش اخلاقی باشد، اخلاقی عمل کند، هم جانبدار اخلاق و حقوق تعریف شده در جامعه باشد، نباید بی‌طرف باشد. این یک تفاوت عمده. دولت اسلامی نمیتونه در صحنه دو تا کشمکش، یکی عملی و یکی نظری، بی‌طرف باشه. یکی کشمکش عملی بین خیر و شر و عدل و ظلم، یکی کشاکش نظری بین علم و جهل و حق و باطل. نمیتونه بی‌طرف باشه، مسئوله. دولت فقط مسئول شکم مردم نیست، مسئول شعور مردم هم هست. مطابق میگیم دولت مسئوله و بی‌طرف نیست، معنیش این نیست که دولت تو همه مباحث تو عرصه‌های خصوصی هم افراد، مسائل اخلاق خصوصی، مسائل اینا دخالت باید بکنه. نخیر، کم و کیف و حد و حدود و این دخالت باید روشن باشه، باید زیر با رعایت عقل و حریم خصوصی و همه این مسائل باشه، اما بی‌طرف نیست. دولت بی‌طرف نسبت به حقیقت، فضیلت و عدالت نیست. سه تا عنصر داریم در عرصه نظر: حقیقت، دفاع از حقیقت. در عرصه اخلاق، دفاع از فضیلت. در عرصه حقوق اجتماعی، دفاع از عدالت. این سه تا چی شد؟ حقیقت، فضیلت و عدالت. حاکمیت نسبت به این سه تا بی‌طرف نیست، حق نداره بی‌طرف باشه. در عرصه نظر باید از حقیقت دفاع کنه، البته حقیقت مسلم تعریف شده، نه حقیقت شخصی یا حزبی. در عرصه اخلاق باید از فضیلت دفاع کنه، در برابر رذیلت گارد بگیره، منتها فضیلت و رذیلت های عمدتاً عرصه عمومی، نه فضیلت و رذیلت و خصوصیات اخلاقی افراد. مثلا تجسس کنیم، دوربین مخفی بذاریم ببینیم کی چه رذیلت هایی داره تو خونش یا باشه، کی بریم اصلاحش کنیم. این خودشی که ضد اسلامه، تجسس حرامه و جزء محرمات بزرگ اسلامه. یواشکی تو زندگی مردم سرک کشیدن برای که براشون پرونده بسازیم، بفهمیم چه ضعفای اخلاقی داره، چه ضعفای خود. همه ضعف دارن. این بزرگترین خیانت. وقتی ما میگیم دولت نسبت به فضیلت بی‌طرف نیست، معنیش نیست که حق فضولی و سرکشی تو حریم خصوصی مردم و به تعبیر قرآن تجسس در حریم خصوصی افراد رو داشته باشه. خیر، حق نداره. حالا بحث امنیت عمومی و تهدید امنیت عمومی و کسای مشغول توطئه هم دو اینا و بحث دیگه ایه، استثناء موارد خاصیه و هم باید با همه نوع مراقبت انجام بشه. اما وقتی میگیم دولت نسبت به حقیقت نباید بی‌طرف باشه، منظور این نیستش که متشابهات رو به جای محکمات بنشونه، مسائل نظری شخصی رو به جای مسائل قطعی و ضروریات بنشونه، و بعد جلوی آزاد اندیشی رو، جلوی گفتگوهای مختلف رو، جلوی نقد و پرسش و بحث و اینا رو بگیره. نه، وقتی میگیم دولت اسلامی مسئول نسبت به حقیقت، دفاع از حقیقت و مبارزه با باطل در عرصه نظر، روشن باشه که این به چه معنا نیست و به چه معنا هست. دفاع از فضیلت در عرصه اخلاق و مبارزه با رذیلت، معلوم باشه به چه معنا هست و به چه معنا کدام رذیلت‌ها و فضیلت‌های شخصی ربطی به دولت نداره اصلا. هیچ دولتی حق دخالت، حق تجسس نداره. کدوم حریما، کدوم فضیلت و رذیلت‌ها. ولی در برابر کدوم فضائل و رذائل حکومت مسئوله. حتما با جلوی بعضی رذائل رو، به خصوص اونایی که تو عرصه عمومی و جامعه که مربوط به حق الناس بروز میکنه و تخریب میکنه عرصه عمومی رو، حتما در برابر اونها باید مبارزه کنه. و عدالت، دفاع از عدالت وظیفه دولت اسلامی است. عدالت یعنی جدول حق و تکلیف مردم، حقوق و تکالیف خصوصی و عمومی نسبت به هم دیگه و رابطهش مردم و حکومت، رابطه متقابل. تو این عرصه همونقدر حکومت حق داره مردم رو امر به معروف نهی از منکر بکنه، مردم هم حق دارن حکومت رو چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر بکنن. امر به معروف نهی از منکر یک طرفه نیست، دو طرفه است. عادی ترین آدم، عادی ترین شهروند که به لحاظ تقسیم بندی های مادی ممکنه آدم خیلی ظاهرا پایینی باشه توی منطق مادی، این از این لحاظ مساوی است با بالاترین شخص و رهبر. هیچ فرقی نداره تو منطق امام، مبانی فکری امام و اسلام و رهبری. عادی ترین مردم حق دارن حاکمیت رو امر به معروف و نهی از منکر کنن، یعنی نظارت کنن، نقد کنن، سوال کنن. چرا اینجا این کارو کردین؟ چرا اونجا این کارو کردین؟ حق داره. کسی حق نداره بگه به تو چه مربوطه؟ فضولی موقوف. اینا فضولی نیست. فضولی تو مسائل شخصی افراده، اون موقوف. بله، برای همه موقوف. برای دولت هم موقوفه، برای حکومت موقوفه، برای مردم هم موقوف. اما اینکه آقا چرا فلان سیاستو اجرا کردین؟ چرا فلان چیزو تصویب کردین؟ چرا فلان فلان کارو کردی؟ اینا فضولی نیست، اینا وظیفه شرعیه. پس این یک اصل که دولت خوب چه دولتی است. تعریف دولت خوب، دولت اسلامی از این نظر، از منظر مبنای امام، دولت نسبت به حقیقت، فضیلت و عدالت بیطرف نیست، اما نحوه دخالت در حقیقت، حقیقت نظری و فضیلت اخلاقی و عدالت اجتماعی کم و کیفش دقیقه و باید روشن بشه. حدودش، حریمش، روشش همه معلومه. وجبه قضیه مفصله، دیگه واردش نمیشه. ضمن اینکه دولت‌هایی هم که مدعیان ما بی‌طرفیم نسبت به حقیقت و فضیلت و عدالت، دروغ میگن. دولت لیبرال شعارش اینه که ما نسبت به حقیقت و مسائل نظری و مسائل اخلاقی، مسائل شخصی هم، حریم خصوصیه، ربطی به ما نداره. دولت‌ها تبلیغ و دفاع از هیچ عقیده‌ای نباید بکنن. کلاً باید ساکت باشن توی عرصه. اینا به خود مردمه مربوطه. حالا این حرف یه اشکالی داشتش که ما گفتیم. ولی دروغ، اشکال دومه که دروغ هم میگن. یعنی این نه مفیده این بیطرفی، نه ممکنه. بیطرف نیستیم. هر دولتی، آقا هر کسی میاد سر کار هر جای دنیا، بالاخره اونایی که سر کار میان یه سری عقاید و اخلاقیات و اهدافی دارن. اون عقایدشون رو هم اعمال میکنن بی سر صدا، هم تبلیغ میکنن. بنابراین دولت بیطرفی در دنیا وجود خارجی نداره اصلا. دروغه. پس هم غلطه دولت بیطرف، غلطه. دولت مسئول نسبت به شعور مردم، باید در برابر باطل، در برابر رذائل، بعضی از باطل ها و رذائل و به بعضی از شیوه ها، نه کلا، باید موضع بگیره. ثانیاً اصلا حالا بگیم درسته، اصلا ممکن نیست، اتفاق نیفتاده، دولت بیطرفی در تاریخ وجود نداشته. شما اگر نسبت به، شما اگر اهل فضیلت نیستی، پس اهل رذیلتی دیگه، چون ما دیگه چیزی که نه فضیلت نه رذیلت، نه حق نه باطل، نه عدل نه ظلم که نیست، یا عدل یا ظلم دیگه. اگر دولت نسبت به عدالت و حقیقت دفاع نکنه، معنیش یکی چی؟ معنیش که داره از ظلم و از باطل داره دفاع میکنه دیگه. پس بی‌طرفی نه ممکن است و نه مفید است. متأ طرفداری هم گفتیم چه نوع طرفداری؟ فضولی و دخالت و استبداد، استبداد دی به اسم دین و اینا، نه. ناام کردن حریم خصوصی افراد، نه. و راجع به عدالت هم که آقا عدالت حرف مفت و اینا اصلا شدنی نیست، معنی نداره، مفید نیست. اینا ما فقط باید، دولت فقط مسئول امنیته. تو این تفکر میگن دولت فقط مسئول امنیته، مسئول عدالت نیست. امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی فراهم بشه. خب حالا امنیت، اگر امنیت فراهم شد برای ظالم علیه مظلوم، این امنیت خوبیه؟ یعنی اگر ستمگران امنیت احساس کنن، این امنیت خوبیه؟ امنیت برای کی؟ امنیت برای همه به مساوات؟ بله. خود این امنیت هم جزی از عدالت. اما اگر بگه که ما به عدالت و حقوق کار نداریم، کی حق کیو خورد، هر کس حق کیو خورد، ما امنیت میخوایم، این یعنی امنیت سرمایه دار، یعنی امنیت ظلمه و ناامنی برای مظلومین، این امنیت نیست. تازه همینم شدنی نیست. مگر الان جوامع لیبرال امنن؟ جزو ناامن‌ترین جوامع هم. خشونت و کشتار و تجاوز و سرقت و اینا که تو جوامع لیبرال میشه آمارش از جوامع دیگه اصلا کمتر نیست، اگه بیشتر نباشه. همین چند شب پیشا توی اخبار اعلام کردن 3-4 تا ایالت آمریکا به معلم‌ها دیگه اجازه دادن که با اسلحه برن سر کلاس. نمیدونم شنیدین تو اخبار؟ معلم دیگه مجبور با اسلحه بره سر کلاس. پس بی‌طرفی خالصی وجود نداره و از اون طرف اجبار و اکراه در ایمان که امر معنوی است، اینا ما قبول نداریم. لا اکراه فی الدین. دخالت بله، اما نحوه دخالت و شمول دخالت مطلق نیست، شرط داره و حد داره. این یک اصل تعریف دولت خوب. اصل دوم تعریف زندگی خوب. باز در تعریف زندگی خوب بین این دستگاه‌های فکری مختلف اختلاف نظر و تضاد وجود داره. تو تفکر اسلامی زندگی خوب دو بُعد داره. یکی به حریم فردی مربوط میشه که هر کسی از نظر منطق اسلام و امام، هر کسی حق تصمیم گیری آزاد، عاقلانه و عادلانه برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه برای خودش رو دارد. آزادی فرد. بُعد دومی هم ولی وجود داره و اون چیه؟ توجه دلسوزانه به زندگی دیگران و احساس مسئولیت نسبت به وضعیت دیگران در حد توان. اینم هست. فردگرایی افراطی نیست که هر کسی بار خودشو ببنده و بره. یک شاخه دومش هم یکی شما مدام همونجور که هی حواست به زندگی خودت هست و حقم داری، شما حریم خصوصی داری، باید هر کسی به فکر پیشرفت خودش، رشد خودش، آبروی خودش، جان خودش، مال خودش، خانوادهش، امکاناتش باشه. این گناه نیست. این حقو داره هر کسی، بلکه وظیفه هم داره. اما فقط این نباید باشه، محدود به این بشی. باید در این حال یه چشمت هم به دیگران باشه. ما رقابت کثیف نداریم تو فرهنگ اسلامی. یک تفاوت فرهنگ اسلامی، اقتصاد اسلامی با اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری یا اقتصاد سوسیالیستی چپ کمونیستی، جامعه اسلامی با جامعه سکولار، یک تفاوتش اینه. اینجا اخلاق جزئی از پیشرفته. اصلا پیشرفت غیر عادلانه رو پیشرفت نمیدونیم. پیشرفت بر مبنای عدالت. یعنی ما رقابت کثیف نداریم، نباید داشته باشیم. رقابت کثیف یعنی هر کسی موفقیت خودش رو مطلق کنه ولو به قیمت تحمیل شکست به دیگران و تغییر بقیه. اینم یک تفاوت که زندگی خوب یک زندگی دو بعدی است از این لحاظ که تعادل بین فردگرایی و جمعگرایی و اینکه خیر خصوصی و خیر عمومی تو این فرهنگ امام علیه هم تعریف نمیشن. خیر عمومی و خیر خصوصی در ارتباط با هم، در تعامل با هم، در کنار هم تعریف میشن. تفاوت دوم تو همین بحث زندگی خوب، زندگی خوب توی تفکر مادی فقط توجه داره به خیر دنیاوی، یعنی به قدرت، ثروت، شهرت، شهوت، امکاناتی که تو دنیا تامین باشه، یا آخر مرتبی فراهم بشه و همین هدف نهایی داشتن یه آخر پره. اما باز تو تفکر امام که تو صحبتاش مکرر اشاره میکنه، شما ما باید خیر دنیوی رو در کنار خیر ابدی و خیر اخروی، تعالی انسانی، یعنی هم پیشرفت و ترقی افقی هم تعالی عمودی، هر دو با هم مهمه، هر دو در کنار هم با هم تو یک شبکه باید تعریف بشن. اینم یک تفاوت که در نگاه الهی به انسان که نگاه امام نگاه الهی بود، خیر دنیوی و خیر اخروی به هم مرتبطن. تو انسان شناسی مادی یه چنین ارتباط و تعاملی باز وجود نداره، چون اصلا خیر اخروی و ابدی معنا نداره توی تفکر سکولار. سکولاریسم یعنی اصالت دنیا، یعنی هر چی از همین جا خبر، هر چی از همین جاست، جای دیگه خبری نیست. محور سوم تعادل بین ارزش‌ها. ببینید تو دنیا ایدئولوژی‌های مختلف هر کدوم یه ارزشی رو چسبیدن، همون رو مطلق کردن، به بقیه ارزش‌ها کار نداشتن. مثلا یادش مقدس مآب شده، ارزششون شده فقط ظواهر شریعت دیگه، نه به باطن شریعت، نه به اخلاق، نه به معنویت، نه به عدالت، نه به عقل و هیچ کار نداشتن. این اونه که میگه ارزش‌ها، ولی وقتی شما یه ارزش رو مطلق می‌کنی، بقیه رو رها می‌کنی، این انحطاط. جناح چپ در دنیا، سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها، شعارشون یک ارزش بود، برابری. اما وقتی که او مطلق شد دیگه بقیه ارزش‌ها ندیدن لهش کردن، سقوطشون شروع شد. تو از برابری حرف بزنی بری به آزادی توجه نکنی، به کرامت انسان توجه نکنی، به اخلاق، به معنویت، به آخرت، به خانواده، به ابدیت، به هزار چیز دیگه، یک ارزش رو بچسبی بقیه همه رو لها کنی. عدالت، برابری، و هم با تعریف مادی، عدالت سکولار، یعنی عدالت محدود در دنیا، فقط عدالت بین شکمها. لیبرالیزم شعار اصلی چی بود؟ آزادی، آزادی و حریم خصوصی. خیلی خوب، ارزشه، حرف درستیه، حرف کاملا درستیه. اگر این باشه، ما هم به یک معنا لیبرالیم، هم به یک معنا سوسیالیستیم، هم به یک معنا مقدسیم، هم به منتها هیچ کدوم از اینا هم نباید باشیم. چرا؟ برای که هر کدوم از اینا یه ارزشی رو گرفتن، یک بعدی نگاه کردن، مطلقش کردن، بقیه رها کردن، این اشتباهه. آزادی و حریم خصوصی بله یه ارزشه، اما تنها ارزش نیست، مطلقش نباید بکنی. آزادی یکی از ارزش هاست، عدالت، برابری اقتصادی یکی از ارزش هاست. عدالت به مفهوم غربی رو میگم، و الا عدالت به مفهوم اسلامی که اصلا مادر همه ارزش هاست. همه ارزش ها در دل عدالت تعریف میشن، چون عدالت یعنی هر چیزی به جای خودش، حقوق و تکالیف همه تو همه ارزش ها. اگر این شد، وقت آزادی هست، برابری هست، معنویت هست، عقلانیت هست، اینا. اینم یک نکته پس که تعادل بین ارزش ها توی منطقه امام خیلی مطرح میشه. یعنی ایشون میبین هم اون گرایشات باطنی و عرفانی رو داره در اوج، هم عقل فلسفی داره، هم تشرع فقاهتی داره، هم جهاد و شجاعت جهادی داره، هم حواسش به دنیای مردمه، هم در این حال اصالت رو به آخرت میده. این جامعیت، اینم مهمه، اینم محور سومه. نوع رابطه بین برابری اجتماعی و آزادی فردی، یعنی معادله برابری و آزادی، که حالا به غلط برابری رو عدالت ترجمه میکنن، در حالی که برابری که در سوسیالیست ها میگفتن غیر از این عدالتیست که اسلامیون میگن. البته ارتباط داره، ولی خیلی کوچکتره، اخصه. این هم یک تفاوت مهم بین دولت اسلامی با دولت لیبرالیستی و سوسیالیستی و فاشیستی. یعنی تو منطقه امام و انقلاب برابری و آزادی بازی با حاصل جمع صفر نیست. بازی با حاصل جمع صفر یعنی چی؟ بازی با حاصل جمع صفر مثل تناب کشیه، این طرف که میکشه اون طرف حتما یه چیزی رو از دست، مثل ترازویه، ترازوی یک کفه که میاد بالا حتما یک کفه باید بره پایین. تو منطقه غرب دعوای بین آزادی و برابری دعوای منفیه، یعنی بازی با حاصل جمع صفر، یعنی اگه آزادی بیشتر بشه معنیش که برابری کمتر میشه، برابری رو بخوای زیاد کنی آزادی رو کمش میکنن. امام یک ترازوی دیگه ای رو مطرح کرد تو دوران جدید، ترازوی انبیا، که آزادی و برابری هر دو تو یک کفه در زیر چتر عدالت عام و شامل الهی تعریف میشن، و بازی با حاصل جمع صفر نیست که با کم شدن یکی به دیگری اضافه بشه و اینا دو تا عامل متقابل انحصاری تعریف بشن. نه این نیست، بلکه یک تقابل نادرستی در غرب و شرق بین اینها برقرار شد. آزادی دو تا معنی داره، یک آزادی داریم به معنای امکان انتخاب، یک آزادی داریم به معنی حق انتخاب. این دو تا رو با هم قاطی نکنید. آزادی به مفهوم امکان انتخاب یعنی اختیار و آزادی تکوینی، این آزادی مقدمه بر عدالت است، چون اگه آزادی نباشه اصلا عدالت نه امکان داره نه معنا داره. اما آزادی به مفهوم حق انتخاب که مسبوق به عدالت، مشمول عدالت، در چارچوب و زیر چتر عدالت تعریف میشه. این نکته مهمیه که سر نفهمیدن همین مسئله چندین دهه دعوای چپ و راست و شرق و غرب در عالم بوده، هنوزم دعوای چپ و راست خیلی جاها به تقلید از اونها هست. اینم یک نکته که در سطح تشریعی حق انتخاب مشمول عدالت، در سطح تکوینی امکان انتخاب، آزادی به مفهوم امکان انتخاب مقدمه بر عدالت و عقل و همه چیزه. معادله آزادی و برابری چجور تفسیر بشه خیلی مهمه در تصمیم گیری های سیاسی اقتصادی در دنیا. اینم یک زاویه که زاویه جدید رو تو دنیا باز کرد در برابر دنیای جدید. عدالت اسلامی یه نوع مساوات طلبی خشن، خام، ابلهانه و مطلق نیست. برابری به مفهوم کمونیستی و سوسیالیستی نیست که نقض میکنه خلاقیت فرد رو، حقوق فردی رو، حریم فردی رو و انگیزه فرد رو نابود میکنه. چون تو اون تفکر چپ به اون معنا همه چیز کل مهمه، اجزایش مهم نیست، تک تک آدم ها مهم نیستن، هر فردی باید قربانی دولت و جامعه بشه، هر فردی نوکر دولته. تو تفکر لیبرالیسم و سرمایه‌داری غربم آزادی در تقابل با عدالت و خارج از دایره هم معنویت هم مسئولیت شرعی و هم خارج از دایره حقوق عادلانه تعریف میشه. تو نظام چپ فرد حق فرد بودن نداشت، حق متفاوت بودن نداشت. تو نظام راست، نظام لیبرال سرمایه‌داری غربم، اساسا انسانیت انسان انکار میشه، انسان فقط یک حیوان اقتصادی است. اصل چهارم اینه که در تفکر مادی چپ و راست، اونی که مبنای اصلی مقوله شهروندی است، مفهوم سود یا مطلوبیت یوتیلیتی هست. مبناشون میگن یوتیلیتریانیزم، اصالت فایده، فایده دنیوی. این ملاک همه ارزش‌گذاری هست تو هر دو نظام چپ و راست سکولار در دنیا. در تفکر اسلامی و الهی که امام ترویج میکرد و بر مبنای او مبارزه میکرد، حول و حوش مسئله اعتدال و رشد دور میزد و فقط یک توصیف لذت طلبانه از رفاه شهروندی نداشت. اینم شاخصه این فکر امام، رفاه و رشد آری هر دو، رفاه اما وسیله و سکوی برای رشد که هدفه، ولی باید باشه هر دوش. رفاه هم که میگیم یک مفهوم سطحی از خوشبختی تو فرهنگ مادی و سرمایه‌داری نیست. این رفاهی که اسلام بهش قائله چند جانبه تره، شباهتایی با اون داره ولی از او عمیق‌تره. تو نظریه اسلامی رفاه، آرامش، لذت در کنار خانواده، تفریح سالم، همه اینا هست، حقوق خصوصی، پیشرفت، اما با رعایت تعادل. دو تا فرق داره پیشرفت اسلامی، بحث پیشرفت و عدالت رو که اینجا مطرح می‌کنیم، دو تا فرق عمده حداقل داره پیشرفت، الگوی اسلامی پیشرفت با الگوی لیبرال سرمایه‌داری و سکولار پیشرفت. حداقل دو تا تفاوت. یک، در پیشرفت، الگوی اسلامی پیشرفت، فقط پیشرفت افقی مادی و حیوانی کافی نیست، اطلاع تعالی، پیشرفت عمودی هم لازم است. پیشرفت جسمانی، رفاه جسمانی کافی نیست، رشد روحانی باید در نظر گرفته بشه. رشد روحانی هم که میگیم اعم از اخلاق، احساسات، عاطفه تا معنویت و تقرب به خدا و اینا. تفاوت دوم، در فرهنگ اصالت توسعه غربی و لیبرال سرمایه‌داری، اصالت فرد به این معنایی که همه قربانی من، همه فدای من. اما تو تفکر اسلامی هر کسی حق پیشرفت داره و خلاقیت داره، در این حال مسئوله که به این بغل دستی‌ها به همه توجه کنه، پشت پا به کسی نزنه، رقابت کثیف نکنه، اخلاق رو تو اقتصاد، تو سیاست دخالت بده، بلکه اصلا مبنای سیاست و اقتصادش اخلاق و حقوق باشه. این دوتا تفاوت رو همیشه بهش توجه داشته باشه. هر الگوی پیشرفتی به شما میدن، زود برید دوتا شاخصه ببینید چیه. یکی، آیا به معنویت هم در کنار مادیت و بلکه مهمتر از او توجه داره یا نه؟ به آخرت و ابدیت توجه داره یا فقط به دنیاست؟ دومی که به حقوق دیگران، به عدالت کار داره یا فقط به حرص تکاثر فردی؟ موتور اون توسعه مادی فقط تکاثر فردیه، هر کس هر کاری بخواهد بکند. مثلا میگن سریحانا تو کتاباشون نوشتن، میگن اصلا توسعه میخوای داره، یک کاری بکن که رقابت باشه به کثیف و ناکثیفش، تو کثیف و تمیزیش به ما مربوط نیست، یه امنیت ایجاد کن، رقابت باشه. همین که هر فردی خودش تلاش میکنه سگ دو بزنه که به یه چیزی برسه و سرش رو زودتر تو آخر بکنه، به بقیه کار نداشته باشه، خود همه درسته که یکی یکی که نگاه میکنی ممکنه ظلم باشه، بد باشه، درست نباشه، غیر اخلاقی باشه، ولی سرجمش رو که نگاه میکنی میبینی کل این کالسکه داره چهار اسبه میدوه. دقت کردین؟ میگه همدیگه رو گاز میگیرن این اسبا، اسبایی که به گاری میبندن، سه چهار تا اسبا سربلندی که میرن، سربالایی خسته میشن، وسطاش همدیگر گاز میگیرن. اینا یه همچی کالسکه توسعه، هم چیزی میگه آقا تو بزن برن، همدیگر هم گاز بگن، عیب نداره، کالسکه که میره جلو، توسعه اسلامی مردم اولا اصل نیستن، انسانن، هر کسی خودش مهمه. ثانیاً قرار نیست هم دیگه رو گاز بگیرن و برن. کجا میخوان برن؟ مثلا توسعه، هدف توسعه انسانه، نه هدف انسان توسعه. اینم تفاوت مهمیه دیگه. تو اون فرهنگ توسعه هدف، انسان ابزاره. تو این فرهنگ توسعه وسیله است، انسان هدفه، انسانیت هدفه. اون توسعه انسانی است که بروندادش انسانیت بیشتری باشه. البته یه بخشی از انسانیت هم رفاهه، ما رفاه هم میخوایم. آقا ما بدن داریم، وقتی کسی بدن داره یعنی احتیاج به غذا، به مسکن، به همسر، به بهداشت، اینا همه هست دیگه. اینا جزء حقوق ما، جزء کرامت ما. نمیتونه بگه کسی آقا غذا نخور، بهداشتم نداشته باش، خونم نداشته باش، کرامت ولی داری. بالاخره این که نمیشه. کرامت انسان که گفتی، این حقوق مادیش هم هست، اما فقط حقوق مادی نیست. این تفاوت کرامت الهی با کرامت قلابی برای انسان. محور آخر، یک نزاع مهمی باز بین همین چپ و راست تو دنیا بود. پس ببینید، ما گفتیم فردگرایی افراطی نه، اصالت ماده و ماده‌گرایی هم نه، ولی پیشرفت آری. اون سوال پنجم هم این بود، یه دعوای مهمی باز تو دنیا بین چپ و راست بود که آقا بهترین دلیل برای توزیع ثروت و توزیع کالاهای اجتماعی چیه؟ آیا استحقاق است یا نیاز؟ یک سوال مهمه. یعنی برای عدالت توزیعی معیار استحقاق است یا نیاز؟ چپا یه چیز گفتن، راستا یه چیز گفتن تو دنیای سکولار. تو منطق اسلامی که امام مطرح کرد، که حالا اونا یکیش به تفاوت سطح رفاه منجر میشه، یکیش به اصطلاح تابع دلالت‌های مساوات طلبانه تری ظاهرن هست، ولی تو نگاه اقتصادی اخلاقی دولت اسلامی که همیشه باید گفت اقتصادی اخلاقی، چون از هم نباید جداشون کرد. مثلا سکولاریسم تفکیک اقتصاد از اخلاق، یکی از شاخصهاش اینه، تفکیک سیاست از دین و اخلاق، تفکیک اقتصاد از دین و اخلاق و معنویت. توی فرهنگ دولت اسلام اینا نباید جدا بشن. اینجا هم به استحقاق در یک سطح توجه دارید، هم به نیاز، به هر دو توجه دارید، منتها در دو سطح برای دو نوع توزیع. اینم یک نکته. نه اینکه بگید آقا یک مسابقه بی‌رحمانه وحشیانه ثروت و قدرت تو جامعه را بنداز بر اساس فردگرایی، بعد حالا یک تور ایمنی هم اون آخرش پهن میکنیم، تامین اجتماعی، بیمه، برای که یه عده دست و پا شکسته، اینایی که خیلی میافتن توی وسط، توی مسابقه وحشیانه میافتن، و هم نه برای که دلش برای اونا میسوزه، برای که یه وقت اینا با هم جمع نشن شورش کنن علیه جامعه، یک تور ایمنی هم بنداز اینا هم جمع کنیم، این زباله های اجتماع رو. تو فرهنگ اسلامی اینایی که از پا افتادن و له شدن زباله نیستن، زباله نیستن، همونقدر کرامت داره او یک فقیر که یک ثروتمند، همونقدر کرامت داره یه آدم شهروند عادی با او کسی که ممکنه کسانی که قدرت دستشونه، هیچ تفاوتی بود، کسی زباله نیست. تو او تفکر تاریخ زبالدان داره و یه عده‌ای باید برن تو زبالدان تاریخ. ما تو این فرهنگ زبالدون نداریم، همه انسان، هم به همه باید، ضعیف‌ترین آدم مهمترین آدمه. اینا که میگم شما برید تو سیره پیامبر امیرالمومنین اهل بیت ببینید اینجوری واقعا بوده یا نبوده.